بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه مجبورم درس دیروز رو تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. استصحاب بر دو نوعه، یک، گاهی استصحاب در موضوعات خارجیه جاری میشه، مثل استصحاب قیام زید. مثالو بپزونم، یک ساعت پیش زید ایستاده بود، الان شک داریم که قیام زید باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم قیام زید را. خب این قیام زید یه موضوعی از موضوعات خارجیه است، حکم که نیست که. به استصحاب قیام زید میگن استصحاب موضوع خارجی. صاحب کفایه فرمودند در استصحاب موضوعات خارجیه اتحاد روشنه. اتحاد بین چی و چی؟ اتحاد بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، موضوعاً و محمولاً. شما به چی یقین داشتید؟ زیدون قائمون. و در چی شک دارید؟ در همو، یعنی زیدون قائمون. قضیه متیقنه زیدون قائمون، قضیه مشکوکه زیدون قائمون، موضوع هر دو یکیه، زید محمول هر دو هم یکیه، قائم. ولی فرق بین این دوتا قضیه اینه که یکیش یقینیه یکیش مشکوک. این صورت یک. پس استصحاب دو صورت داره، یک، گاهی در موضوعات خارجیه جاری میشه. اگر استصحاب در موضوعات خارجیه جاری شد، اتحاد روشنه، اتحاد بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اتحاد روشن موضوعاً و محمولاً. این صورت یک. صورت دو، گای استصحاب در احکام شرعیه فرعیه کلیه جاری میشه، چهار تا. گای استصحاب در احکام شرعیه فرعیه کلیه جاری میشه، مثل چی؟ مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، یا مثل استصحاب نجاست آب متغیر. نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بود، شک میکنیم که وجوبش در زمان غیبت باقی است یا باقی نیست، استصحاب وجوب میکنیم. خب وجوب یک حکم شرعی فرعی کلیه، به استصحاب وجوب میگن استصحاب حکم شرعی فرعی کلی. مثال بعدی، یه آبی برخورد به نجاست کرد و متغیر شد، خب آب میشه نجس. حالا این آب متغیر خود به خود، یکی میگیم خود به خود یعنی بدون اینکه وصل به کر بشه، بدون اینکه وصل به آب جاری بشه، بدون اینکه وصل به آب بارون بشه، بدون اینکه وصل به آب چا بشه، بنابر قول متأخرین این آب متغیر شد و شد نجس. حالا این آب خود به خود تغییرش از بین رفت، شک میکنیم که نجاستش باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست میکنیم، به این میگن استصحاب حکم شرعی فرعی کلی. صورت دو، نمیگیم این آب، آب متغیر. پس صورت دو، گای استصحاب جاری میشه در احکام شرعیه فرعیه کلیه. صاحب کفایه فرمودن که در این صورت اتحاد روشن نیست، یعنی اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع محمول روشن نیست. چرا اتحاد روشن نیست؟ چرا؟ یه دلیل ذکر کردیم، دلیل این بود، صغرا کبرا نتیجه، صغرا این بود که شک در بقاء حکم، بگید آقا، شک در بقاء موضوع، این صغرا. یعنی چی؟ یعنی اگر یه موضوعی یه حکمی داشته، بعد شما شک میکنید که اون حکم باقی هست یا باقی نیست، این شک در بقای حکم میشه شک در بقای موضوع. چرا میشه شک در بقای موضوع؟ چون اگر موضوعی که قبلا بوده و این حکم را داشته، اگر اون موضوع دقیقا در آن ثانی باشه، ما در بقای حکمش که شکی نداریم که این موضوع این حکم را داشته، الان همون موضوع هست، حکمش هم باقیه. مگر که نعوذ بالله شما قائل به بدا بشید، بگید که خدا قبلا جاهل بوده، برای این موضوع این حکم را جعل کرده بوده، بعد جهلش برطرف شده، برای همون موضوع یه حکم دیگر را جعل کرده. این صغرا. بعد شک در بقای حکم میشه شک در بقای موضوع. کبرا، یه کلمه در باید فراموش نکنید. و در شک در بقای موضوع، بقای موضوع محرز نیست، این دیگه واضحه. فرض اینه که شما شک در بقای موضوع دارید، خب معنیش اینه که بقای موضوع براتون محرز نیست. نم کبرا، او در فراموش نکنید. نتیجه، پس در شک، خودم حفظم، پس در شک در بقای حکم بقای موضوع محرز نیست. حالا که آقا این که من میگم بقا یعنی وحدت، ها تو ذهنتون باشه، بقا و وحدت یک چیزه. اگه در شک در بقای حکم بقای موضوع محرز نیست، معنیش نه که وحدت موضوع برای ما احراز نشده، چگونه استصحاب میکنید؟ این اشکال. اون جوابه، جواب اول درس امروز میخوایم از این دلیل جواب بدیم. خب پس فقط از این جهتی که باقی حق استصحاب و حکمش داری، نه از جهتی دیگه. صاحب کفایه از این اشکال جواب میدن، نیم صفحه حرف زدن، نیم صفحه. این نیم صفحه دیروز قول دادن که بگنجونیم تو دو خط. نه، اون یه صفحه که نیست، از مباحث فوق العاده سنگین. حالا صاحب کفایه از این دلیل جواب میده، جوابش اینه. اول درس امروز، ملاک در بقای موضوع بقای عرفی موضوع است و عرف در استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه موضوع را باقی و اوصاف را از حالات موضوع می داند. یه بار دیگه بگم، این چیزی که میگم باید نوشته باشید. ملاک در بقای موضوع بقای عرفی موضوع است و عرف در استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه موضوع را باقی و اوصاف را چی نوشتی؟ از حالات موضوع می داند. تمام شد. حالا من باید توضیح بدم. این تو استصحاب رسائل مفصلا گفتم برای رفقا، مفصلا. صاحب کفایه چجوری از این دلیل جواب میده؟ صاحب کفایه اینجور جواب میده، میگه بابا تو استصحاب بقای موضوع شرطه. بقای موضوع، بقای موضوع بازم تکرار میکنن، یکی میگن بقای موضوع یعنی وحدت الموضوع، یعنی همون موضوعی که بوده اون موضوع الان هم باشه. ببینید، وحدت موضوع یعنی بقای موضوع. پس این کلمه وحدت موضوع و بقای موضوع هر جه که من میگم یعنی یکی. صاحب کفایه میفرماد که در استصحاب بقای موضوع لازمه، ولی کی باید بگه موضوع باقیه؟ کی باید بگه؟ عرف. مردم باید بگن که این موضوع باقیه. و مردم اگر شما استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه میکنی، اگر شما استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه میکنی، عرف میگه موضوع چیه؟ باقیه. عرف میگه همون موضوعی که قبلا بوده عیناً اون موضوع باقیه. میگیم بابا قبلا یه صفتی بوده الان نیست، قبلا یه صفتی نبوده الان هست، بوده نیست نبوده هست. و میگه که عرف این صفات رو از چی میدونه؟ از حالات. حالات که موضوع رو عوض نمی کنه که. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ تنوز خوب نپختم ها. مثل کلام آقای خویی رحمت الله علیه، زید غنی زید فقیر، زید همون زیده. این غنی بودن فقیر بودن از حالات زیده. حالت که موضوع رو عوض نمی کنه که. عرضم می رسید چی میگم؟ صاحب کفایی می فرماد که اگر شما استصاب احکام شرعیه فرعیه کلیه می کنید، تنوز نپزندم مطلب را. میگه اگر شما استصاب احکام شرعیه فرعیه کلیه می کنید، عرف میگه موضوع چیه؟ باقیه. عرف میگه موضوع باقیه، تمام شد، بس وعدت موضوع اومد. میگیم بابا یه وصفی بوده الان نیست، یه وصفی نبوده الان هست. میگه بابا عرف این اوصاف رو چی میدونه؟ از حالات موضوع، مثل غنی بودن و فقیر بودن، حالت موضوع رو عوض نمی کنه که. مثال بزنم، حالا این مثال که زن یه پخته میشه. در زمان حضور نماز جمعه واجب تعیینی بود، شک میکنیم که در زمان غیبت وجوب نماز جمعه باقی است یا باقی نیست، استصحاب چی میکنیم؟ بگید وجوب نماز جمعه. رفقای من به وجوب میگن مستصحب، به اونی که مستصحب بهش اضافه شده میگن موضوع. تا ابد تو ذهنتون باشه مستصحب غیر از موضوع هستا. الان من چی رو استصحاب کردم؟ وجوب نماز جمعه. به وجوب میگن موضوع، به وجوب میگن مستصحب، به چی میگن موضوع؟ نماز جمعه. عرف میگه بابا جون اونی که موضوع برای وجوب نماز جمعه هست، این در حال حضور بودن و در حال غیبت بودن از حالات نماز جمعه است، حالا که موضوع عوض نمی کنه که. عرضم رسیدی چی شد؟ پس موضوع شده یکی، ولی کی میگه یکیه؟ عرف. عقل نمیگه ها، عقل نمیگه ها، چون عقل میگه اگه سر سوزنی قید بره موضوع عوض شد. یه مثال دیگه، این آب برخورد کرد به نجاست، یکی از اوصاف سگانش متغیر شد، شد نجس. الان همین آب متغیر خود به خود تغییرش از بین رفت، شک میکنیم که نجاستش باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست آب میکنیم. مستصحب چیه؟ نجاست. موضوع چیه؟ عرف میگه موضوع آبه. خب این آبی که بود الان هست، اینجور نیست که قبلا آب بود حالا شده باشه شیر، متوجه هستی؟ عرف میگه موضوع آبه، پس این متغیر بودن و متغیر نبودن چیه؟ از حالات، حالت که موضوع رو عوض نمی کنه که. انشالله گرفتید، پس دیگه پخته شد. صاحب کفایی میفهمن که ملاک در بقاء موضوع، چه کلمه ای به کار بردید؟ بقاء عرفی موضوع است، و عرف در استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلی میگه موضوع باقیه و اوصاف از حالات. ببین هر چی که هی رفتم شرق و غرب و جنوب و شمال، همش هم یه خطه بود. حالا من یکم برم تو رسائل. ملاک در بقاء موضوع چیه؟ سه نظریه است. عده میگن سه نظریه چی بود؟ یکی میگن بقاء عرفی، عقیده شیخ انصاری. یکی میگن بقاء عقلی، یعنی عقل باید بگه موضوع باقیه. سه چی بود؟ بقاء دلیلی، یعنی اون موضوعی که در لسان دلیل اومده باید دقیقا همون موضوع تو لسان دلیل باقی باشه. نمیدونم یادتون هست یادتون نیست، آخر رسائل این تمامش. تو عرف همیشه همین حاله،
یه بار یقین داری دخالت داره،
تو عقل همین جور همیشه،
تو عرف من میدونم که مثلا این وصف دخالت داره.
گفتن سه شک داری، شک داری میدین دست عرف، میگه دخالت نه، تمام شد تا آخر گرفتن. شک داری میدین به عرف، میگه مثل صورت اول، میدین به عقل، میگه مثل صورت دومه. بس این نیم صفحه کفای مطلب تمام شد. یه نکته باقی مانده، نکته امروز شروع میکنی فردا تمام میکنی، حواستون با من باشه، مطلب دقیقه. البته دقیق که چه عرض کنم، حلش میکنیم به لطف خدا. نکته اینه چی باشه؟ دیگه عرف که جنس و پس نمیدونه چیه، میشه عقلی، میشه بقا عقلی. نه چی؟ یه مقداری درک میکنه، چی درک نمیکنه؟ شما اگه جرأت داری برو تو گذر خان به این فردی که با دنجون باشه بگو حیوان، ببین چه بر سرت میاره. تازه ناطق هم بگی میزنتت، چون ناطق فکر میکنه یعنی جن. عرف آقا چی میفهمه؟ حقیقتش فلاسفه هم درک نمی کنن، آبی که جای خود داره. حقیقت یعنی ماهیت. مگه عقیده سالکبایاتون نیست پی بردن به کن اشیا ممکن نیست؟ و کنهو حالا که ربطی نداره، و کنهو فی غایت الخفایی. مطلب تمام. یه نکته باقی مانده، این نکته رو میگیم قشنگ بعد عبارت میخوانیم. نکته اینو من به عنوان نکته میگم، ولی تو عبارت این نکته میچسبه به دنباله کلام صاحب کفایه، ولی حیفه بزنیم به دنبالش، یه لبی داخلشه. نکته اینه، حواستون باید خیلی جمع باشه. نکته، حکم شرعی بر دو نوع است. رفقایی که استصحاب خوندن تمام اینو تو استصحاب براشون گفتم کلمه به کلمه. حکم شرعی بر دو نوع است. یک، حکم شرعی که مستند به حکم عقل نیست. نقطه بذارید، میخوام تعریفش بکنم. به احکام شرعیه‌ای گفته میشود که از آیات یا روایات یا اجماع به دست میآید. نقطه بذارید، استصحاب این نوع از احکام شرعیه جایز است. این صورت یک. همینجا بپزونم مطلب را. گاهی اجماع یه حکم شرعی را ثابت میکنه، یه روایت یه حکم شرعی را ثابت میکنه، یه آیه یه حکم شرعی را ثابت میکنه. به این حکم شرعی که به وسیله آیه یا روایت یا اجماع ثابت شد میگن حکم شرعی که مستند به حکم عقل نیست. استصحاب اینجور حکم شرعی جایزه، بحثی درش نیست. البته که میگن بحثی درش نیست، یعنی بین شیخ و صاحب کفایه بحثی درش نیست، ولی اخباریین میگن جایز نیست. ما کاری بونه نداریم، فقط کار ما به صاحب کفایه است و شیخ انصاری، هر دو میگن استصحابش جایزه. مثلا مثل همون استصحاب نجاست آب متغیر. کی میگه آب متغیر نجسه؟ کی میگه؟ شرع میگه، روایت میگه. متوجه هستی؟ روایت میگه. حالا شما همین نجاست رو استصحاب میکنید. یا نماز جمعه در زمان و حضور واجب بود، کی میگه؟ روایت میگه، امام معصوم میگه. متوجه هستید؟ خب در این بحثی نیست. دو، یک چی نوشتید؟ دو، حکم به جای نیست میکنید است. حکم شرعی که مستند به حکم عقل است. نقطه بذارید، میخوام تعریفش بکنم. به احکام شرعیه‌ای گفته می شود که از حکم عقل به کمک قانون ملازمه به دست می آید. نقطه بذارید، در استصحاب این نوع از احکام شرعیه دو نظریه است. یک، نظریه شیخ، استصحاب جایز نیست. دلیل، این دلیل رو بگم بعد بپزونم. دلیل صغرا کبرا نتیجه. صغرا، شرط استصحاب احراز وحدت موضوع است. توضیح دادم آقا وحدت یعنی چی؟ بقا، این همانی. بارک الله. صغرا، کبرا، احراز وحدت موضوع در اینجا منتفی است. اگه گفتید اینجا یعنی کجا؟ مستند به حکم عقل، یعنی حکم شرعی مستند به حکم عقل. نتیجه بگیرید، حد وسط رو بندازید، نتیجه بگیرید. نتیجه چیه؟ شرط استصحاب در اینجا منتفی است. این دلیل شیخ انصاری. زیرش می‌نویسید رد رد رد. حالا یه لحظه با من باشید که اینو بپزونم. یه لحظه با من باشید. عرض کردم که حکم شرعی بر دو نوعه. گاهی حکم شرعی مستند به حکم عقل نیست. یعنی حکم شرعی به چه وسیله اثبات شده؟ آیه یا روایت یا اجماع. استصحاب این جایزه، بحثی درش نیست. ولی یه مرتبه است که حکم شرعی مستند به حکم عقله. مستند به حکم عقله یعنی چی؟ یعنی عقل یه حکمی میکنه، شما همی که قائل به ملازمه هستید میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، میگه لازمه این حکم عقل حکم شرعه. الان اینو به این حکم شرعی میگن چی؟ حکم شرعی مستند به حکم عقل. ارزم رسیدی چی شد؟ عقل یه حکمی میکنه، شما هم که قائل به ملازمه هستید، و وقت کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حکم شرعی اثبات میشه. به این حکم شرعی میگن حکم شرعی مستند به حکم عقل. یه مثال قشنگ براتون بزنم، تو رسائل همش روی مثال مانور میرفتیم. ببینید اکل سم مضر، اکل سم مضر، اکل سم مضر. عقل میگه عقلش، عقل میگه اکلش چیه؟ قبیحه، مضره. عقل میگه که اکل سم مضر قبیحه، حکم میکنه به قوم. حالا این علکی که حکم نمیکنه به قوم. ما شاید تو درس خارجمون که میشه سال چهارم یا سال پنجم، شاید سه ماه تو همین بحث عقل باشیم. اصلا عقل یعنی چی؟ شما از اول جواهر تا آخر جواهر دیدید که یه جا سال جواهر تمسک به عقل بکنه؟ دیدید؟ ندیدید. اصلا تو فقه شما ندیدید. معلومه جواهر یه کتاب صرفی است آقا سید. یه جواهر چیه؟ چون مبحث عقل خوب روشن نشده، متوجه است؟ من نمیگم، ما مرحوم مظفر تو جلد دوم اصول فقه خوندی فرموده که مبحث عقل روشن نیست. بعضی عقل فکر میکنن یعنی مفهوم، بعضی عقل فکر میکنن اولویت، و این کم بوده. ما توی جزوهامون جلد دومش نوشتیم، هم نقصان هم زیاده تو کتابها. حالا کاری به اینا نداریم. عقل میگه که اکل سم مضر قبیحه، خوردنش قبیحه. کل ما حکم به العقل حکم به شر، شرع میگه چیه؟ حرامه. به این حرمت شرعی میگن چی؟ حرمتی که مستند به حکم عقله. خب حالا این سمه مضریتش از بین رفت، سمه هست ولی مضر نیست، آیا میتونه استصحاب حرمتش بکنیم؟ شیخ میگه نمیشه، استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل جایز نیست. حق نداره بگه که این سم قبلا حرام بود الانم استصحاب حرمتش بکنیم بگه حرام نیست، بگه حرمتش باقیه، بگه حرام هست، نمیشه. دلیل شیخ چیه؟ میگه شرط استصحاب احراز وحدت موضوع، و اینجا وحدت موضوع احراز نشده. میگین چرا احراز نشده؟ میگه چون احتمال میدین که اون وصف دخالت داشته باشه در موضوع، یعنی احتمال میدین که موضوع حکم شرعی چی باشه؟ از سم المضر. الان که مضر نیست که، پس موضوع باقی نیست. این حرف شیخه. حالا این حرف شیخه، من که نمیخوام بگم. یقین دارید که چی؟ دخالت داره؟ این حرف شیخه. شیخ میفرما که ما احتمال میدیم که این مضر بودن در موضوع چی داشته باشه؟ دخالت. یعنی اونی که موضوع حرمت شرعی مستکشف به وسیله عقل سم مضره. خب بس موضوع عوض شد، موضوع که عوض شد احراز وحدت موضوع نشد، احراز بقای موضوع نشد، حق استصحاب نداریم. این تمام، این دلیل شیخ انصاری. بنویسید جواب. نوشتید که نوشتی. صاحب کفای اول زیرسازی میکنه، زیرسازی میکنه، با حفظ این زیرسازی عین همین قیاسی که شیخ انصاری آورد میاره، ولی به جای منتفی مینویسه موجود، به جای منتفی مینویسه موجود. روشن شد؟ اول زیرسازی میکنه، زیرسازیش اینه، خیلی قشنگ زیرسازی میکنه. جواب اینه، ملاک در بقای موضوع. بازم تکرار میکنم، اگر من میگم بقای موضوع یعنی همون چی؟ وحدت موضوع. این فکر نکنی که من این دارن کلمات رو عوض میکنم. جواب، ملاک در بقای موضوع عند شیخ بقای عرفی موضوع است. با حفظ این نکته، با حفظ این نکته رفقای من همو قیاسه رو بنویسید، به جای منتفی بنویسید موجود، دیگه من نمیگم. با حفظ این نکته، با حفظ این نکته چی؟ به جای منتفی موجود. با حفظ این نکته به جای منتفی موجود یعنی چی؟ با حفظ این نکته بفرمایید شرط استصحاب نه نه احراز وحدت موضوع است. احراز وحدت موضوع در اینجا، اینجا قبلا گفتم، گفتید کجا؟ در اینجا، یعنی در مصنوعه موجود است، به جای منتفی موجود است. پس شرط استصحاب در اینجا موجود است. فهمیدی چی شد؟ یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. صاحب کفایی بد وارد شده، بد وارد شده. یکی میگم بد یعنی خیلی خوب وارد شده، یعنی بد برای شیخ انصاری. صاحب کفا میگه آقای شیخ انصاری، شما جز کسانی هستید که میگید ملاک در بقای موضوع چیه؟ عرفه. یعنی عرف باید موضوع را باقی بدونه، و در این مثالی که عرض کردم عرف میگه موضوع چیه؟ موضوع برای حرمت سم. این مضر بودن و نبودن نمیفهمه عرف. همین جوراها اگه بگه سم مضر، میگه بابا سم، همش تکیه کلامش، مرکز صحبتش، مرکز دندون زدنش روی چیه؟ سم. میگه آقا ملاک، شما شیخ انصاری میگید ملاک در بقای موضوع، بقای عرفی موضوعه، و در مواردی که شما استصحاب حکم شرعی فرعی کلی مستند به حکم عقل میکنید، عقل کنه. عرف میگه موضوع چیه؟ باقیه. یعنی عرف موضوع را سم میدونه، موضوعی که بوده الان هم هست. پس این مضر بودن و نبودن چیه؟ این از حالات
عرف هم که میگه رواج میکنه، چون این مضر بودن توی شکمش هست.
عقلا جدا نیست یا عرفن؟ عرف. بله، ما که نمیخوایم این جدا هست. کی میگه که مضر بودن از سم جدا هست؟ عرف که نمیگه که نه، همین دیگه نمیشه نه. ولی عرف میگه موضوع حرمت چیه؟ میگه سم، نمیگه مضر. میدید؟ نه، مسامحه نیست. خیر، نه خیر. خب این تمام شد اینجا. نه، اینا نیست، همینجوری که عرض کردم بگیرید. عرف میگه موضوع سمه، شما که نمیتونه سر مسئله موضوعی با من بحث بکنید، که باید با هم دیگه. اینجا که نمیتونه مشخص بکنه که عرف باقی میدونه نمیدونه، که من شما باید بریم بیرون. متوجه هستید؟ این بحث موضوعیه، بحث موضوعی که ربطی به اصول نداره، که بحث مبنایی اصلا ربطی به اینجا نداره. این میشه تا احکام عقلی که اینجا نیست. هم صاحب کفایه هم شیخ انصاری میگه استصحاب حکم عقلی جایز نیست. بس ما در استصحاب حکم عقلی که نیست، بس ما در استصحاب حکم شرعیه، منتها شرعی مستند به حکم عقل. دقت عقلی تو حکم خودشه، نه تو شرع. دیگه چونه نزنیم، اینا واضح هست روشن. هرچی چونه میزنیم، من حرف خودم میزنم. من میگم ملاک عرفه، اگه شما قبول ندارید با هم دیگه باید بریم بیرون. اینجا که نمیشه مشخص کرد، که متوجه هستی؟ بریم بیرون. میگه آقا موضوع حرمت رو شما چی میدونید؟ سم میدونید یا سم مضر؟ خیلی راحت میگه سم، خیلی راحت، چون اصلا عرف از اسم سم وحشت داره. متوجه هستی؟ از اسم سم وحشت داره. این به نظر من روشنه. ای تمام شد. نیست، اینا نیست. کی میگه مضریت تو سمه هست؟
غیر مضر هم سم داری؟
بله، حالا عرف نمیفهم. باز همین که نمیفهم، شما دارید منو کمک میکنید. بعضی از مارها سم بشون مضر. آقا سید، دست از سرمون برد و بذار پیش بریم. بعضی از مارها سم بشون مضر نیست. خب تمام شد، مرحبا به ناصرنا. بله، احسنت احسنت. از این حرفا بزنید. حالا یه نفر اشکال میگیره، اشکال این اشکال بعیده برسن. اشکال این عبارت، پس یه صفحه رو بخونی، این قلت خیلی قشنگ، چون عبارت که خوندم یه اشکال متشکل میگه، این اشکال قشنگ میچسبه به کجاست؟ میچسبه. من برای که سری جزوه رو بگم نگفتم، چون از خارج اگر اشکال میگفتم روشن نبود که این اشکال به کجا میخوره. متوجه هستید؟ ولی تو عبارت روشن، تو عبارت اون حدوثن و بقان روشن شد یا نشد؟ خیلی خوب، الهی شد. و یندف و هازل اشکال، یک کلمه یندف و جواب همون دلیله ها. ملاک در بقای موضوع، بقا عرفی موضوع است، و اگر شما استصحاب احکام شرعی فرعی کلی میکنی، عرف میگه موضوع چیه؟ باقیه. عرف به تعبیر آقای خویی اوصاف را از چی میدون؟ از حالات موضوع. حالت که موضوع عوض نمیکنه که.
شرعی نظر داره به اون موضوع؟
نه، نداره. اگر نظر داشته باشه که اون وصفه خودش میشه موضوع. و یندف، نه، بستگی به دلیل نداره. او در صورت است که موضوع موضوع دلیلی باشه، بستگی به عرف داره. شر برده عرف که بس در عرفه، ما کاری به شر نداریم که. ملاک در بقای موضوع که ما دلیلی نگرفتیم، که عرفی گرفتیم. و یندف و احازل اشکال، و دفع می شود این اشکال، اشکالی که دیروز گرفتیم به چی؟ به ان الاتحاد فی القضیتین به حسبهما، به این که اتحاد در دو قضیه، منظور از دو قضیه یعنی قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اتحاد در دو قضیه به حسبهما، به حسب موضوع و محمول، یعنی قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً باید یکی باشند. این اتحاد و انکان من مالا محیس انه فی جریانیهی، دیگه در این ترجمه زمار برمیگردونن. اگر چه می باشد این اتحاد از اموری که نیست چاره ای از این امور، یعنی ما چاره نداریم الا اینکه قائل بهش بشیم، اگرچه این اتحاد از اموری است که چاره ای نیست از این امور، چاره ای نیست از این امور در جریان استصحاب، ولو اتحاد لازمه الا انه، جز این که شأن چنین است. لما، رفقای من، این کلمه لما جوابش اون کان جریان الاستصحابه. پیدا بکنید از کتابای ما تقریبا 4 خط بعد پیدا کردید. ای زودتر گفتم که جوابش بعدن میاد. لما کان الاتحاد به حسب نظر العرف، چون که می باشد اتحاد به حسب نظر عرف، اتحاد کافیان فی تحققهی، کافی می باشد در تحقق، نگید استصحاب، نگید استصحاب، اتحاد، یعنی برای تحقق اتحاد، اتحاد عرفی کافیه، کافی می باشد در تحقق اتحاد، وفی، وفی عطف است بر فی، و کافی می باشد در صدق کردن. آقا جان، آقا جان، این عبارت اخرى هستا، اگر ما میگیم کافی است در اتحاد، یعنی کافی است در بقای چی؟ موضوع، و کافی است در صدق حکم به بقای چیزی که شک شده در بقای اون چیز، اون ما یعنی حکم یا موضوع. و کان بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات، و می باشد بعض از اون چیزهایی که روی اون چیز است موضوع. همینجا مثال بزنیم، موضوع آب بود، این آب رو چه صفتی بود؟ تغییر. متوجه هستید الان تغییر از بین رفته، ولی عرف میگه موضوع با حال خودشیه باقیه. و کان بعض ما، و می باشد بعض از اون چیزهایی که، حالا این چیز یعنی تغییر، و می باشد بعض از اون چیزهایی که علیه روی اون چیز می باشد موضوع، این او چیزه چی چیه؟ ما علیه موضوع چی چیه؟ من الخصوصیات لکی، از خصوصیاتی که، خصوصیت چی بود؟ تغییر، از خصوصیاتی که یقتع و معها، قطع پیدا می شود با اون خصوصیات به ثبوت حکم، ولی حکم مثل نجاست، به ثبوت حکم لهو برای اون موضوع، یعنی اگه تغییر بود قطعا این حکم ثابت برای موضوع بود. انشالله روشنه، یه بار دیگه بخونم جگرم خنک بشه. و کان بعض ما علیه، و بود بعض از اون چیزهایی که روی اون چیز بودن موضوع، موضوع رو چی بود؟ تغییر. این من بیان ما میکنه اون چیزی که موضوع روی اون چیز بود چی بود؟ از خصوصیاتی که قطع پیدا میشد با این خصوصیات، قطع پیدا میشد به چی؟ به ثبوت و حکم. چی بود تو مثال من؟ نجاست. به ثبوت و حکم برای اون موضوع. و کان بعض ما علیه الموضوع مما یعد به نظر العرفی من حالاتی، خبر است برای کانه، می باشد اون بعض ما علیه الموضوع مما، ما یعنی خصوصیات، از اون خصوصیاتیست که شمرده می شود به نظر عرفی از حالات موضوع. یعنی عرف میگه موضوع نجاست چیه؟ آب. پس تغییر عدم متغیر چیه؟ از حالات، مثل غنی بودن و فقیر بودن. زید همون زیده، دیروز غنی بود دزدی کرده بود، الان شده فقیر، ازش گرفتن. علی تو ایران پولدار شدن ساده است. مما، از اون خصوصیاتی که شمرده میشد به نظر عرفی از حالات موضوع، ضمیر حالاتی رو بزن موضوع. و ان کان واقعا من قیوده، ضمیر کان، اگر چه می باشد اون ما، آقا ما یعنی چی؟ نه، خصوصیات، اگر چه می باشد اون خصوصیات واقعا، بله واقعا میشد عقلا، مرحوم مشکینی فرمود ای به دقت العقلیه، اگر چه می باشد اون ما یعنی خصوصیات عقلا از قیود موضوع، قیود موضوع میدونید یعنی چی؟ یعنی مقومات موضوع، مقومات موضوع میدونید یعنی چی؟ یعنی عقل میگه موضوع نجاست چیه؟ نگید آبا، بگید الماء المتغیر، یعنی موضوع مرکبه، ولو به نظر عقلی قید باشه کانه، قیود موضوع و مقب، این کانه هست که جواب چی هست؟ لما خیلی حال ملاک در بقای موضوع، بقای عرفی موضوع است. اینجا کان جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیه، می باشد جریان استصحاب در احکام شرعی. تو مثال من کدوم حکم شرعی بود؟ نجاست. می باشد جریان استثال در احکام شرعی. کدام احکام شرعی؟ از ثابتت لموضوعاتها، احکام شرعی که ثابت می باشد برای موضوعات اون احکام شرعیه. موضوع چی بود آقا؟ آب. عند الشک فیها، هنگام شک کردن در اون احکام، نجاست. اگه شما شک کردی در نجاست، آقا چرا شک میکنی در نجاست؟ بفرمایید. چون یه چیزی بوده الان نیست. چی بود؟ تغییر. چرا ما شک میکنیم؟ عند الشک در احکام چرا شک میکنیم؟ لعجل ترو انتفاع بعض محتمل دخله فیها، به خاطر عارض شدن، منتفی شدن بعض از چیزهایی که ما، یعنی تغییر، به خاطر این که منتفی شده بعضی از چیزهایی که احتمال دارد دخالت اون چیزها در موضوع. ما احتمال میدیم، ما متوجه هستی؟ میگه ما احتمال، ضمیر فیها رو بزنیم به موضوعات، احتمال میدیم دخالت اون چیز در موضوعات. البته این چیزی که احتمال دخالتش میدیم، عرف میگه چیه؟ میگه حالته. این من بیان ما میکنه، اون چیزی که احتمال دخل اون چیز در موضوعات میره اینه، مما عد من حالاتها، از اون چیزهایی که شمرده میشد از حالات کی؟ موضوعات. لا من مقدماتها، نه از مقدمات موضوعات. خبر کانه، کان جریان الاستصاب در احکام شرعی به مکان من الامکان. این به مکان خبر است برای کانه، به مکانیست از امکان. ضرورت، حواستون با من باشه، این کلمه ضرورت باید گوشه کتابتون بنویسید. علت برای این که اتحاد عرفی کافیست، این کلام مرحوم حکیمه. این ضرورت، علت برای این که اتحاد عرفی کافیست. اتحاد یعنی چی؟ یعنی بقا. نخواهیم دلیل بیاریم که اتحاد عرفی کافیه. چرا اتحاد عرفی کافیه؟ ضرورت. یه لحظه با من باشید، این دلیل خوب نمیخوره، ولی با این توضیحات من دیگه خوب میچسبه. نگاه کنید، میگه چون اگر ما ملاک در بقای موضوع رو عرف بدونیم، تمام ادله میگه که استصحاب جاریه. تمام ادله میگه استصحاب جاریه. تمام ادله یعنی چه بنای عقلا دلیل بر حجیت استصحاب بشه، چه روایات دلیل بر حجیت استصحاب باشه، و چه نه اجماع. متوجه هستی؟ اگر ما ملاک در بقای موضوع رو عرف بدونیم، اگر ملاک در بقای موضوع رو عرف بدونیم، اگر ملاک در بقای موضوع رو عرف بدونیم، ادله میگه حکم باقیه. حالا چه دلیل بر حجیت استصحاب روایت بگیره، چه اجماع بگیره، چه بناعقل، چرا ادله میگه حکم باقیه؟ چون اینجا ارکان استصحاب دیگه تمام میشه. چون شما ملاک در بقا رو چی گرفتید؟ عرف میگه موضوع باقیه، پس تمام ادله میگه استصحاب حکم جایزه. چرا؟ چون ارکان استصحاب دیگه تمام میشه. ما یه قطع به ثبوت میخواستیم، یه شک در بقا. متوجه هستی؟ شک در بقا با چی درست میشد؟ با اتحاد. ملاک در اتحاد میشه که چی گرفتیم؟ عرف گرفتیم. ضرورت چسبی؟ اگر ما بگیم ملاک در اتحاد عرفه و اتحاد عرفی کافیه، اینجا تمام ادله حکم به استصحاب میکنه. چرا تمام ادله حکم به استصحاب میکنه؟ چون ارکان استصحاب تمام میشه. ضرورت اینو میخواد بگه، ضرورت صحت، به خاطر اینکه بدیهی که صحیح میباشد که امکان داشته باشد. عجب عباد دیگه، نمیخواد بگی امکان، که بدیهی است که صحیح می باشد که ما ادعا کنیم بنای عقلا بر بقا. بازم گفتم این دلیل باید خوب غنیش بکنید که به چسبه ها باید غنی سازی بکنید. یعنی باید چجور؟ یعنی باید بگی اگر ملاک در اتحاد عرفه، تمام ادله میگه استصحاب جاریه. چرا؟ چون اگر بگی ملاک عرفه، عرف میگه که اتحاد هست، ارکان استصحاب تمام، استصحاب جاری میشه. حالا این اشاره داره به ادله استصحاب که فردا شروع میکنیم، به خاطر اینکه بدیهی است که صحیح میباشه که ما ادعا کنیم بنای عقلا بر بقا. تعبدن، دیروز توضیح دادم، دیروز یا پریروز؟ پریروز. زن نداشته باشه. ببینی امروز هم گفتی، پس معلومش که سوال پریروز دقیق نبود. تعبدن یعنی عقلای عالم بنا میذارن بر بقا. تعبدن توضیح دادم، مراجعه کنید. او لکونیه مزنونن، لکونی اتفاس بر کجا؟ لکونیت پس بر کجا؟ تعبدن. مگه نگفتن در مصر دو نظریه از کلام مرحوم مشکینی باطله؟ عطف بر توهم. این لکونیت پس بر تعبدن توضیح دادم قبلا. اوقلا بنار اوکلا بنا رو میگذارن بر بقا. چرا؟ نه تعبدن، نه تعبدن، به خاطر اینکه بقا مزنونه، یعنی زن دارن به بقا. چه نوع زنی؟ ولو نوعن، ولو زن نوعی. چون بعضی از علما مثل محقق کلباسی میگه ملاک چه نوع زنیه؟ زن شخصی. حالا ایشون میگه ولو نوعن. یکی او دعوا، این عطف است بر دعوای بالا، به خاطر اینکه بدیهی است که امکان دارد که ما ادعا بکنیم که دلالت دارد روایت یا دلال او قیام. این کلمه قیام عطف است بر دلالت، یا ادعا میکنیم که قیام کرده است اجماع بر بقا قطعا. آقا دلیل خوب چسبید یا نچسبید؟ اگر ما بگیم اتحاد عرفی کافیه، تمام ادله قائم میشه بر بقا، یعنی بر استصحاب. چرا؟ چون ارکان استصحاب چیه؟ تمامه. تمام. حالا بلا تفاوت این فیزاله، نگاه کنید من یه نکته براتون گفتم حکم شرعی چند حالت داره؟
دو حالت داره.
روشن یا نه؟ حالا این از این بلا تفاوتین صاحبی که وای وارد اون نکته میخواد بشه، میگه بابا هم روایت، هم بنای عقلا و هم اجماع میگه باقیه، میگه حکم باقیه و استصحاب میکنه. اما دیگه این حکم شرعی مستند به حکم عقل باشه یا حکم شرعی مستند به حکم عقل نباشه، این دنباله است. ولی خودش یه بحث مهمیه. تو رسالی یادتونه حداقل 7-8 جلسه وقت ما رو گرفت تو رسائل، صاحب جوان یک کلمش آورده تمام شد. بلا، من زمینی یه نکته مطرح کنم که یه چیزی بیا تو دستتون. بلا تفاوت فیزاله، که بدون این که تفاوتی باشد در این بقا، یعنی ادله میگه حکم باقیه، بدون این که تفاوتی باشد در این بقا بین این که دلیل حکم نقل باشد یا عقل. منظور از نقل چیه؟ اجماع، روایات، آیات. متوجه هستی؟ البته تو ما نحن فی آیه نیستا، ولی هر موقع که نقل میفته در مقابل عقل مراد از نقل این. بلا تفاوت فی ذلک، بدون اینکه تفاوتی باشد در این بقا بین اینکه دلیل حکم نقل باشد یا اما الاول و اما اولی چی بود؟
نقل.
توازن. پس روشنه. چی روشنه؟ چی روشنه؟ این که استصحاب میکنیم، این که میگیم حکم باقیه. اگه گفتی چرا روشنه؟ چون اگر دلیل بر استصحاب دلیل نقلی باشه، مرجع در تعیین مفاهیم کیه؟ عرفه. این دلیل نقلی رو میدیم به عرف، میگه آقای عرف معنا بکن، میگه معنا اینه که من در استصحاب چه نوع بقایی رو لازم میدونم، بقای عرفی. گرفته چی شد؟ اما بریم سراغ دومی. اما ثانی، ثانی چی بود؟ دلیل بر حکم عقل باشه. اینجا بقا دیگه چرا روشنه؟ اینجا دیگه بقا چرا روشنه؟ میگه فلان الحکم الشرعی، مثال من فراموش نکنید، اکل سم مضر، عقل میگه چیه؟ قویه. شرع به کمک قانون ملازمه میگه چیه؟ حرامه. الان این سم مضر نیست، استصاب و حکم عقل که حق نداری بکنی، بس ما در این نیستا. استصاب و حکم عقل یعنی استصاب قوه، این که همه میگن استصاب جایز نیست، نه شیخ نه صاحب کفایه، ولی بس ما در استصاب چیه؟ کرمته هست. اینجا شیخ میگه نمیشه، صاحب کفایه میگه میشه. نمیشه تو عبارت نیست، ولی میشه تو عبارت هست، بیه تو عبارت. و اما ثانی و اما دومی چی بود؟ دلیل عقل باشه. فلان الحکم الشرعیه، به دلیل این که حکم شرعی چی بود؟
حرمت.
دارن تو عبارت پیاده میکنن، عبارت رو با مثال دارن توضیح میدن. فلان الحکم الشرعیه، به دلیل این که حکم شرعی، المستکشف به، حکم شرعی که کشف میشود به واسطه عقل، این حکم شرعی اند ترب انتفاع ما، هنگام، حالا بذار من بخونم اول، هنگامی که عارض میشه. چی عارض میشه؟ منتفی شدن ما. این ما یعنی وصف، ولی ما چی باید بنویسیم؟ ضرر نه حکم، ضرر. هنگامی که عارض میشود منتفی شدن چیزی که الان این سمه دیگه مضر نیست، که احتمال دخلهو فی موضوعیهی، احتمال دارد دخالت اون چیز در موضوع حکم شرعی. یعنی ما احتمال دخالت میدیم، یقین که نداریم، که ما احتمال دخالت میدیم، ولی موقعی که میدیم دست عرف، عرف میگه آقا جز موضوع نیست. هنگامی که عارض میشه انتفاع چیزی که، چیز یعنی چی؟ چیز یعنی وضع، خط فاصله، ضرر. من دارم رو مثال بیاده میکنم، شما همش که نباید بزنید به ضرر، که هنگام عارض شدن منتفی شدن چیزی که احتمال دارد دخالت اون چیز در موضوع اون حکم شرعی. مما، این من بیان ما میکنه. آقا او چیزی که احتمال دخالتش میدیم ما اگر بدیم دست عرف، عرف میگه جزء موضوع نیست. انشالله روشنه، خیلی تلاش کردم انشالله بفهمید. من ما، این من بیان ما میکنه از اون اوصافی که لا یرا، ولی لا یرا میسید عرفن دیده نمیشود اون چیز، یعنی اون ضرره مقدمن له، مقدم برای موضوع. یعنی درسته که ما احتمال میدیم که ضرر جزء موضوع باشه، ولی موقعی که میدیم دست عرف، عرف میگه جزء موضوع نیست. عرف میگه چی؟
از حالات.
عرف میگه از حالات. انشالله گرفت. کانه، ای کانه خبر است برای انه، اون حکم شرعی کانه مشکوک البقاء عرفن، مشکوک البقاء از عرفن. چرا مشکوک البقاء از عرفن؟ لاحتمال عدم دخلیه فیه واقعا. آخه ما احتمال بینید دخالت داشته باشه، احتمال بینید دخالت نداشته باشه، قد نداریم که. ولی عرف میگه دخالت نداره، به خاطر که احتمال دارد که دخالت نداشته باشد. ضمیر دخلی رو بزنید به ما. احتمال دارد که دخالت نداشته باشد اون ما در موضوع واقعا. این واقعا نه یعنی عقلنا، یعنی در عالم واقع. و این کانه، حالا آقا یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. الان این سمه مضر نیست، گفتم تو عبارت بهتر اشکال روشن میشه. این سمه الان مضر نیست، شرع میگه حرام هست، عقل چی میگه؟ نگو قدیم نیست. عقل هیچی نمیگه، عقل حکم نمی کنه، نه ای که حکم میکنه به عدم القرب. فهمیدی چی شد؟ چرا عقل حکم نمیکنه؟ چون موضوع براش احراز نشده. متوجه هستی؟ پس الان دقت کنید دیگه، نمیخوان جزوه بگم. نگاه کنید، اینجا شرع میگه حرام هست، عقل حکم نداره. همین موجب یه اشکال میشه. میگه بابا چجوری شرع حکم داره عقل حکم نداره؟ این برخلاف قانون ملازمه هست. فهمیدی چی شد؟ این اشکاله. صاحبی که باید دوتا جواب میده. جواب اول میگه بابا ملازمه در مرتبه وجوده، نه در مرتبه عدم. ملازمه در مرتبه وجوده میدونید یعنی چی؟ یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشر، نه این که کل ما لم یحکم به العقل لم یحکم به الشر. میفهمی چی دارم میگم؟ تمام شد. بیه تو عبارت، خیلی قشنگ گفته انصافا، خدا رحمت بکنه. اول کسی کفایه رو ایجوری بخونه مجتهده، ایجوری بخونه مجتهد. دیال شما ایجوری بخونید مجتهدی دیگه، ما چی هستیم؟ و این کانه، این کانه اسمش ضمیر شأنه. اگر چه شأن چنین است، لا حکم للعقل بدونهی. میگه عقل حکم نداره، نمیگه عقل حکم داره به عدما. فرق داره با هم دیگه. و این کانه، اگر چه شنچین است، نیست حکمی برای عقل بدون اون. ضمیر بدونی رو بزنه به ما، بدون اون وصف قطعا. این قید است برای سلب، نیست حکمی قطعا. این قلت، آقا این این قلت اشکال بر کجاست؟ بر همین و این کانه. اشکال چی بود؟ این اشکال یک قیاس، من وقت ندارم براتون بگم. مستشکل میگه نگاه کن، شما الان میگی شرع حکم دارد ولی عقل حکم نداره، این تنافی داره با ملازمه. این قلت، اگر بگو تو کیف هازا، چگونه است این؟ هزار بزنید قشنگ، هزار بزنید. وجود، وجود حکم برای شرع و شما بگید عدم حکم برای عقل. انشالله گرفتید. بعد از درسن که دیگه سوال نمی کنید. کیف هزا، چگونه است این؟ مع الملازمت بین الحکمین، با این که ملازم است بین دوتا حکم. قل تو، دو تا جواب میده صاحب کفایه. جواب اول چی بود؟ صاحب کفایه میگه ملازمه مال مقام ثبوته. به تعبیر مرحوم فیرزآبادی میگه منظور صاحب کفایه از مقام ثبوت یعنی طرف وجود، ولی میگه این نامگذاری مسامحه هست. متوجه هستی؟ میگه ملازمه در مقام ثبوته نه در مقام اثبات. بالعکس، ملازمه در مقام اثباته، اثبات یعنی در مرتبه چی؟ وجود، نه در مقام ثبوت. ثبوت یعنی چی؟ یعنی عدم. گرفتی چی شد؟ قول تو ذالک مشارون علی ذالک همون هازاست. این برای بار دوم داری حمله میکنی. ذالک مشارون علی ذالک همون هازاست. هازا چی بود؟ وجود و حکم برشن. لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف. بابش تفسيره، ملازمة بين حكم عقل و حكم شرع إنما تكون ملازمة در مقام إثبات و استكشاف. عرض کردم ولی مقام إثبات نیست، در طرف وجود. طرف وجود میدونید یعنی چی؟ یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشر، لا فی مقام ثبوت، نه در مقام ثبوت، بلکه مقام ثبوت نیست، طرف عدم. طرف عدم یعنی چی؟ کل ما لم یحکم العقل لم یحکم الشر. میگیم چرا؟ فعدمو پیش نمیریم آقا، چه خاکی بزنیم بر سرمون. فعدم و استقلال العقل، کتابا اینجوری که میخونم باید باشه ها، فعدم و استقلال العقل الا فی حالن غیر ملازمن لعدم حکم شرعه. کتابتون چی داره؟ آها، بعد از کلمه فی یه کلمه غیر باید بذارید، فی غیر تلکلال. داره؟ نداره، اضافه کنید. این تعبیر معروف مشکینیه، میگه بین کلمه فی و تلکلال کلمه غیر افتاده. از عبارت بکشیم بیرون، استقلال ندارد عقل، یعنی عقل حکم نمی کند، عقل حکم نمی کند الا فی حال، مگر در یک حال. اگه گفت اون حال کجاست؟ بالای حال می‌نویسید سم مضر. عقل حکم ندارد مگر در یک حال، اون حال کجاست؟ سم مضر. آقا درباره سم مضر عقل حکم داره یا نداره؟ داره. میگه اگر عقل فقط در اونجا، دسته منو داشته باشید، اگر عقل فقط در اونجا حکم داره، این لازمش این نیست که شرع جای دیگه حکم نداشته باشه. جای دیگه یعنی کجا؟ سم غیر مضر. من تلاش خودمو کردم. غیر ملازمن، این که میگن کفای خوب بخونید یعنی ایجور، غیر ملازمن خبر است برای عدم، ملازم نیست با چی؟ با اینکه شرع حکم نداشته باشد در غیر اون حال. بالای غیر اون حال خط بکشید، چی باید می‌نویسید؟ سم غیر مضر. میگیم چرا ملازم نیست؟ چرا ملازم نیست؟ دقت بکنید آقا، چرا عقل میگفت اکل سم مضر قبیحه؟ چون مفسده داشت. دقیقا همین مفسده علت برای حکم شرعه. ولی عقل از بین این دوتا حالت، اکل سم مضر و اکل سم غیر مضر، وجود مفسده رو فقط در کدوم حالت به دست میاره؟ سم مضر. ولی شر در کدوم حالت به دست میاره؟ در هر دو حالت. میدونی چرا؟ چون شر دقیق تره، یه چیزی میدونه که عقل نمیدونه. گرفتی چی شد؟ پس عقل در یک حالت فقط مفسده رو درک میکنه، ولی شر در دو حالت. بیا تو عبارت، و ذالک و این ملازم نبودن به خاطری که احتمال دارد این که بوده باشد اون چیزی که اون چیز ملاک حکم شرع است، که عبارت باشد از مصلحت یا مفسده، که همین مصلحت و مفسده ملاک حکم عقل است. کان خبر است برای یکونو، بوده باشد اون چیز بر حال خودش در هر دو حالت. هر دو حالت یعنی چی؟ مضر و غیر مضر. و صلی الله. نه نه، و الم یدرکو، اگرچه درک نمی کند عقل اون ملاک را مگر در یکی از این دوتا حالت. اگه گفتی یکیش کدومه؟ مضر. من تلاش خودمو کردم. و صلی الله. تمام نشده دیگه، وقت نه.